رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر. خوش اومدین به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 12 بهمن 1393 برابر با اول فوریه. از اینجا که ماییم تا جایی که شماییم یه پل بین ماست به اسم صبحانه با خبر، پلی از 60 دقیقه گزارش و خبر و تحلیل از آخرین رویدادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هنری ایران و جهان. خوش اومدین به صبحانه با خبر امروز. یه سلام گرم و مخصوص به مردم اهواز و باقی شهرهای استان خوزستان که این روزا توی گرد و غبار شدید سخت نفس میکشن. نفستون همیشه گرم، براتون یه آسمون پاک آرزو میکنیم. امروز در بیشتر استانهای ایران خبری از برف و بارون نیست و فقط برای این 4 استان بارش پراکنده پیش بینی شده: خراسان رضوی و شمالی، کرمان و گلستان. در استانهای سیستان و بلوچستان هم فقط احتمال بارش پراکنده وجود داره. وزش باد در بیشتر استانها ادامه داره اما در خراسان جنوبی همراه با گرد و خاک. مشکل گرد و غبار محلی در استان خوزستان همچنان سر جاشه. سردترین استان خراسان شمالیه با حداقل منفی 4 درجه و حداکثر 6 درجه بالای صفر. گرمترین استان هم هرمزگان با حداکثر 26 درجه. اما من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم این همکاران شب زنده‌دار صبحانه با خبر رو به شما تقدیم میکنم. در اتاق فرمان مراد ویسی، امیر در بخش فنی و در تحریریه بنیامین صدر، اینجا در استودیو هم حسن جعفری با ماست با خبرهای ایران و جهان. ابتدای مجله خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، گروه موسوم به حکومت اسلامی عصر دیروز ویدئویی منتشر کرد که در آن کنجی گوتو، دومین گروگان ژاپنی در اختیار این گروه، سر بریده می شود. در این ویدئو مردی که نقاب بر چهره دارد و با لهجه بریتانیایی حرف می زند، دولت ژاپن را به خاطر حمایتش از ائتلاف ضد داعش سرزنش می کند و سپس گروگان را سر می برد. در پی انتشار این ویدئو، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن اقدام داعش را وحشیگری تروریستی خواند و گفت ژاپنان را فراموش نخواهد کرد. گروه حکومت اسلامی هفته پیش هم یک گروگان ژاپنی دیگر به نام هارونا یوکاوا را سر بریده بود. اما اوکراین، مذاکرات در مورد برقراری آتش‌بس در شرق اوکراین دیروز در مینسک، پایتخت بلاروس، پس از 4 ساعت بدون نتیجه پایان یافت. لئونید کوچما، نماینده دولت اوکراین در این مذاکرات، جدایی طلبان را متهم کرد که از بحث درباره آتش‌بس فوری خودداری کرده و ضرب العجل‌هایی نیز تعیین کردند. در مقابل، دنیس یوشیلین، یکی از 2 نماینده جدایی طلبان، مسئول شکست مذاکرات را دولت اوکراین معرفی کرد. درگیری ها در شرق اوکراین طی هفته های اخیر به شدت اوج گرفته است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، بار دیگر از منتقدان داخلی مذاکرات هسته‌ای ابراز نارضایتی کرد. آقای روحانی دیروز در 7th جشنواره فارابی گفت:
اونوریا دارن برای جمع خودشون کف میزنن، اینوریا منو چیکار میکنن؟ گاهی برای اون طرفی کف میزنن. بعد میگم برای چی برای اون طرفی کف میزنی تو مرد حساب؟ میگه انتقاد چیز خوبی است.
جناح موسوم به اصولگرایان در روزهای اخیر به شدت از قدم زدن وزیران خارجه ایران و آمریکا در طول مذاکرات هسته‌ای ژنو انتقاد کرده است. 10,000 تن از چپگرایان اسپانیا دیروز در مادرید به دعوت حزب پودموس و در اعتراض به سیاست‌های ریاضتی دست به راهپیمایی زدند. حزب پودموس به معنای ما میتوانیم حدود 1 سال پیش تأسیس شد و به شدت با سیاست‌های ریاضتی مخالف است. حزب پودموس متحد نزدیک حزب یونانی سیریزا است و شرکت کنندگان در راهپیمایی دیروز پرچم‌های اسپانیا و یونان را در دست داشتند. پودموس که 5 کرسی در پارلمان اروپا دارد، در نظرسنجی های ماه های اخیر پیشتر از سایر احزاب در اسپانیا است. و سرانجامی که 33 جشنواره فیلم فجر شب گذشته در برج میلاد تهران آغاز به کار کرد. در جشنواره امسال 22 فیلم در بخش سودای سیمرغ شرکت دارند که اکثر آنها ساخته کارگردانهای جوان است. راه نیافتن آثار شماری از سینماگران نامدار به جشنواره امسال انتقادهایی را برانگیخته است. رضا
حسن جعفری بود و خبرهای این ساعت. ما در ادامه صبحانه با خبر امروز، مجمع روحانیون مبارز خواستار تلاش دولت حسن روحانی برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد. گرد و غبار شدید استان خوزستان مدارس ابتدایی احواز را تعطیل کرد. نیمی از کالاهای وارداتی ایران در 9 ماه بازتاب گسترده حمایت حسن روحانی از محمد جواد ظریف در مذاکرات هسته‌ای و پاسخ منتقدان داخلی در روزنامه‌های صبح امروز تهران. نیمی از کالاهای وارداتی ایران در 9 ماه از آغاز سال جاری از چین و امارات وارد شدند. بررسی دلایل محدودیت بازرگانی خارجی ایران در گفتگوی اقتصادی روز. و پایان رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا 2015 با قهرمانی تیم استرالیا. علاوه بر اینها از نمایشگاه‌های جدید در تهران خبر می‌گیریم و موسیقی می‌شنویم. شما هم در این برنامه حضور داریم با پیام‌های تلفنیتون. 60 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. در 2 روز گذشته ضرورت پرداختن به مسئله حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سوی برخی شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی جمهوری اسلامی طرح شده، به طوری که در تازه‌ترین خبر مجمع روحانیون مبارز در بیانیه بر تلاش دولت حسن روحانی برای حل این مسئله تاکید کرده. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین سطر.
مجمع روحانیون مبارز در بیانیه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواسته که با جلب نظر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، مسئله حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 1388 را به نحو اساسی حل کند. مجمع روحانیون مبارز این بیانیه را به مناسبت سالگرد انقلاب 1357 منتشر کرده است. این در حالی است که وبسایت سهام نیوز روز گذشته گزارش داد که به دستور حسن روحانی قرار است حصر خانگی خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی در دستور کار نشست آینده شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد، موضوعی که ساعتی بعد کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در گفتگو با ایرنا به آن واکنش نشان داد و با تاکید بر محرمانه بودن دستور نشست‌های شورای عالی امنیت ملی گفت که تنها مرجع منتشر کننده مصوبه ها و تصمیم های این شورا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است. علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا درباره سخنان حسن روحانی مبنی بر طرح موضوع رفع حصر در شورای عالی امنیت ملی میگوید که هنوز چگونگی بیان این موضوع از سوی رئیس جمهوری روشن نیست.
من که فرض رو بر این میذارم که این سخنان روحانی گفته، اون وقت به نظر من درش برمیگرده به جدی‌تر شدن مطالبه رفع حصر آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد. و آقای روحانی احساس میکنه که از یک طرف سکوت اون و تداوم وضعیت فعلی باعث مسئله دار شدن بخشی از پایگاه حامی اون میشه و بخش دیگه برمیگرده که شکاف بین صورت روحانی و اصولگرایان افراطی در حال افزایش هست و چه بسا روحانی در این فضا میخواد به سمت یارگیری اجتماعی بره و خب طبیعتا این کار الزاماتی داره و یکی از اونها هم پرداختن مسئله رهنورد آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد هست که در دوران انتخاباتش به هر حال این موضوع رو به عنوان یک وعده مطرح کرد.
مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد همسر آقای موسوی از بهمن ماه سال 1389 بدون برگزاری دادگاه در حصر خانگی به سر میبرند. مجمع روحانیون مبارز در بیانیه روز شنبه خود با اشاره به ضرورت روشن شدن موضوع حصر از دولت حسن روحانی خواسته تا تلاش بیشتری برای تغییر که به تعبیر خود فضای امنیتی رسانه‌ها و دانشگاه‌ها انجام دهد. در این بیانیه آمده که دولت باید تلاش بیشتری را برای تامین نظر مردم و عملی شدن شعارهای خود برای گذر از فضای امنیتی به فضای امن و آزاد سیاسی به ویژه در عرصه رسانه‌ای و دانشگاهی به خرج دهد. علی افشاری درباره هماهنگی نیروهای اصلاح طلب و میانه‌رو در جمهوری اسلامی برای پرداختن به موضوع حصر رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 میگوید:
به نظر میرسه در بین اصلاح طلبان و طور مشخص شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بحث شده و اونها بنا دارن که به این موضوع بپردازن و در جلسه‌ای هم که اصلاح طلبان داشتن خب به هر حال این موضوع مطرح شد. منتها در این خصوص معلوم نیست که سطح هماهنگی چقدر هست. بیشتر به نظر میرسه فشاری هست از بدنه اصلاح طلبان که باعث شده که گروه‌ها و رهبرانها رو به واکنش بیارن.
فعالان سیاسی و نهادهای مدافع حقوق بشر تاکنون به حصر رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 1388 بارها اعتراض کردند. آنها میگویند که حصر این افراد مبنای قانونی و حقوق بشری ندارد.
گزارش بنیامین صدر بود درباره بیانیه مجمع روحانیون مبارز که خواستار رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد شدند و همینطور تلاش دولت حسن روحانی در همین راستا. اما در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم کاربران صفحه فیسبوک ما به همین موضوع واکنش نشون دادن. حسین نوشته: متاسفانه اینجا رئیس جمهوری فقط مجری طرح و هیچ اختیاری نداره. سعید گفته: محاکمه علنی بهترین کار به نظر من. شادی میگه: اگه مسئله حصر حل بشه دلواپسان حصر و فتنه چطوری و از چه راهی کاسبی کنند؟ فرهناز میگه: نسل من با آزادی کروبی و موسوی و خانم رهنورد هیچ مخالفتی ندارد، اما نسل من خواهان برقراری عدالت و آزادی تمام زندانیان در حصر است. دوست دیگری گفته: روحانی توی اوج بیکسی نظام و گرسنگی تو اوج بی کسی نظام و گرسنگی مردم قبول کرد بیاد به شرط‌ها و شروط مختلف بهش نمیاد بازیچه شدن رو تا بیاره. فکر میکنم دلسوز رعیته ولی نمیتونه آبروی خان رو ببره. و هومن میگه: آیا زمان بازی با برگ موسوی و کروبی فرا رسیده؟ امیر هم گفته: خامنه‌ای خودش طرف دعواست، جلب حمایت معنی نمیده. اما بریم و ببینیم بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا شما شنونده رادیو فردا چه نظری دارید.
میخواستم خدمت آقای جنتی بگم شما که قرار بود پول نفت و بیاین برای ما مردم ایران سر سفره، حالا بابا ما اون نفتتون رو نخواستیم دیگه. این نون و این تکه نون و الان که به قول شما از درکه شما از بالا شما نمیشه اون تکه نون هم گرفت، ولی دیگه این نون از دستمون در نیاریم، بذارین اون یه وعده همون یه وعده که خودتون میگی ولا بلا گیرمون نمیاد. نفت رو نخواستیم، این نونا رو بذارید باشه، این نونای خالی.
میخواستم بگم آقای جنتی، شما که تو نماز جمعه میگید ملت ایران دو بار غذا نمیخورن یه بار غذا میخورن، اگه چی میشه؟ هیچی. آمار این همه سکته قلبی، این همه سکته مغزی، این همه سرطان، این همه خودکشی، این همه دزدی، این همه طلاق، فکر نمی‌کنید به خاطر همین یه بار غذا خوردن دو بار غذا خوردنه؟ آمار این همه تصادفات تو جاده که 5 نفر 6 نفر می‌میرن، تعادل روحی هیچ کس ندارن. چرا این نقطه رو برای ملت ایران می‌پیچید؟ از این نقطه ها برای خودتون و روز چشمیاتون هم بپیچید. خواهش می‌کنم.
یه زمانی بعد از انقلاب میگفتن که ما برای آناناس و موز و توت فرنگی انقلاب نکردیم، حالا بعد از 36 سال میگن که ایرانی ها باید روزی یه وعده غذا بخورن. آقایون، انقلابی که بعد از 36 سال هنوز نتونسته جاگیر و پاگیر بشه مانند انقلاب روسیه محکوم به شکست و فروپاشیه. دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره دیگه. این کلکام تو ایران خریداری نداره.
آقای حسن روحانی، شما میفرمایید ادعی به منافع ملی زیان میرسانند، قطعا منظورتان دلواپسانند. باید بدانید این حضرات ابدا ملی و ملتی نمیشناسند. افکارشان در منافع بیشتر از قناعمیه که فعلا به چنگ آوردند. همه را برای خودشون میخوان، در حالی که برای صاحبان اصلی این کشور و ثروت فقط روزی یک وعده غذا حواله می کنند.
آقای رسایی، شما که تو مجلس داد و فریاد را انداختید، چرا زمان دولت قبل که اینقدر دزدی ها معاون اول این دزدی کرد، این دزدی ها که انجام می شد داد و فریاد را مینداختید؟ می خواستید اون موقع داد و فریاد را بندازید؟ نه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میدونین نیمی از کالاهای وارداتی ایران توی 9 ماهی که از امسال گذشته از چه کشورهایی وارد شدن؟ امارات و چین. بنا به گزارش گمرک ایران، امارات متحده عربی، چین، جمهوری کره، ترکیه و هند 5 کشور عمده صادرکننده کالا به ایران هستند که تونستن در 9 ماه امسال 70% کالاهای وارداتی مورد نیاز ایران رو تامین کنن. احمد علوی استاد اقتصاد از سوئد با ماست. آقای علوی، اولین پرسش اینه که این تمرکز بازرگانی خارجی توی چارچوب این چند کشور محدود چه معایبی داره به نظرتون؟
از منظر اقتصادی هیچگاه نباید همه تخم مرغ‌ها رو در یک سبد گذاشت، چون این به معنی ریسک بالا و مزیت کمه، بلکه بازرگانی خارجی میبایست از نظر شرکای تجاری و کالا متنوع باشه تا وابستگی به یک کشور یا منطقه بازرگانی خاص و حتی کالای معین مانع استفاده از مزیت‌های بازرگانی خارجی نشه، چون هرچه انعطاف بازرگانی خارجی در بازار بین‌المللی بیشتر باشه، قدرت چانه‌زنی و در نتیجه استفاده از مزیت قیمت و کیفیت و خدمات بیشتره. در شرایط فعلی تحریم که وجود داره، این کشورهایی که شما نام بردید ازشون از ناتوانی بازرگانی خارجی ایران استفاده میکنن و مانع میشن که ایران بتونه با استفاده از رقابت بین المللی کالاهای خودش رو ارزونتر با کیفیت بالا و با خدمات بهتری تهیه بکنه. بنابراین ساختار بازرگانی خارجی ایران امروز بیشتر منطقه‌ای شده تا بین المللی و این البته یک به اصطلاح مشکل بازرگانی خارجی ایران به شمار میاد.
خب آقای علوی، با توجه به این مطلبی که شما داریم بهش اشاره میکنیم، پس چرا سیاست بازرگانی خارجی ایران به سمت تنوع بازرگانی خارجی تغییر پیدا نمیکنه؟
خب ایران دارای تنگناهای زیادی در عرصه بازرگانی خارجی. مهمترین دلیل این تنگنا هم انزوای بین‌المللی ایران نه تنها از نظر تجاری بلکه از نظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. حتی پیش از تحریم‌ها هم در تنوع بازرگانی ایران ما چندان نکات مثبتی نمی‌دیدیم و اگر بخوایم مقایسه بکنیم با کشورهای پیشرفته، این تنوع چه از نظر نوع کالا یا شرکای تجاری یا منطقه تجاری چندان زیاد نبود. با تحریم‌ها البته این تنگناها بیشتر شد، اما مشکل فقط مسئله تحریم‌ها نیست، ساختار بازرگانی خارجی ایران حتی صرف نظر از تحریم‌ها نمیتونه خودش رو با شرایط متحول بین‌المللی منطبق بکنه. بازرگانی خارجی میدونیم که یه علمه که مؤسسات آموزشی و پرورشی ایران کمتر به شکل پیشرفته و جدی به اون پرداختن. توسعه بازرگانی نیازمند ارتباط گسترده فرهنگی با جهان و البته ایجاد یک ارتباط سیاسی گسترده با کشورها با تنوع فرهنگی اون هست.
خب در صورتی که تحریم ها برطرف بشن، آیا به نظرتون امیدی هست که ساختار بازرگانی خارجی ایران دگرگون بشه، متحول بشه؟
خب همونجوری که گفتم، تنگنای بازرگانی خارجی ایران تنها منحصر به تحریم‌ها نیست و در کوتاه مدت هم برطرف نخواهد شد، چون نیازمند کار بسیاریه. روزآمد نبودن دانش بازرگانی خارجی، مثلا کمبود اطلاعات، ارتباطات، ناکارآمدی مدیریت و سازمان هم از تنگناهای دیگر بازرگانی خارجی ایرانه که باید مدیریت بشه و بهبود پیدا بکنه. سیاست خارجی ایران هم البته یکی از موانع بزرگ دیگه که مانع میشه که تجارت خارجی ایران بس پیدا کنه، تنوع پیدا کنه، چون مبتنی بر توهم توطئه و دشمن تراشیه و همین باعث میشه که بسیاری از فرصتها برای ایجاد ارتباط با سایر فرهنگ ها و جوامع از بازرگانی خارجی ایران گرفته میشه و بنابراین نمیتونه بازرگانی خارجی در بستر فرهنگ و سیاست ارتباط فرزند خدمات یا فرزند فروش و خرید کالا رو به شکل فعال ایجاد بکنه. بنابراین در نخستین گام میبایست این تنگنای فرهنگی و سیاسی برطرف بشه، چون بدون اون بازده سایر اقدامات چندان زیاد نخواهد بود.
احمد علوی استاد اقتصاد از سوئد ازتون ممنونم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
حسن روحانی دیروز به انتقاد اصولگرایان تندرو از وزیر خارجه ایران در جریان دیدارش با وزیر خارجه آمریکا پاسخ داد. این پاسخ بازتاب گسترده‌ای در روزنامه‌های امروز تهران داشته که با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم اول این موضوع و همینطور خبرهای دیگر رو توی صفحه اول روزنامه‌ها بررسی می‌کنیم. شهرام، از بازتاب پاسخ حسن روحانی به منتقدان برای ما بگو در روزنامه‌های امروز.
اغلب روزنامه های امروز سخنان روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی رو مورد توجه قرار دادن. روزنامه ایران در تیتر یک سخنان آقای روحانی رو هشدار روحانی به بهانه جویان هسته‌ای توصیف کرده و از قول ایشون نوشته که عده‌ای ایراد میگیرند که طرف تند را رفت، عینکش کج بود. میگه ایشون گفته که باید به دیپلمات‌های شجاعمون افتخار کنیم و این همه بهانه نگیریم. عکس یک روزنامه ایران، فؤاد معصوم هست رئیس جمهوری عراق در گفتگو با روزنامه ایران که روزنامه ایران از ایشون به عنوان چریک کتابخوان در کرسی رهبری عراق نام برده و اشاره کرده که ایشون در این گفتگو اشاره کرده که هر وقت به ایران می آمده به کتاب فروشی ها هم حتما سر می زده. به همین دلیل این توصیف روزنامه ایران برای ایشون به کار گرفت.
روزنامه شرق هم توی تیتر یکش به صحبت های حسن روحانی پرداخته.
بله، روزنامه شرق هم در تیتر یک نوشته که آقای حسن روحانی روز گذشته پشتیبانی قاطعانه از وزیر خودش، وزیر خارجه خودش آقای محمد جواد ظریف داشته. مشاور عالی فرماندهی سپاه قدس، شاخه برومرزی سپاه پاسداران، هم طی سخنانی به نوشته روزنامه شرق گفته که هدف داعش رسیدن به تهران بود و اگر ما در عراق و سوریه با اونها مقابله نمی کردیم الان باید در مرزهای ایران با اینها می جنگیدیم. عکسی که روزنامه آقای حسن خمینی هست که به نوشته روزنامه شرق گفته آزادی به شجاعت نیاز دارد. امروز روزنامه شرق یادداشت هم منتشر کرده به مناسبت هفتمین سال درگذشت احمد گورغانی که از بنیانگذاران دور تازه مطبوعات نیمه مستقل در ایران بعد از سال 76 و در دوره اصلاحات بودند.
خب شهرام، روزنامه مردم سالاری چطور؟
روزنامه مردم سالاری در تیتر یک خودش از قول کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی شایعات مربوط به شورای عالی امنیت ملی رو تکذیب کرده، اما اشاره‌ای به محتوای این شایعات نکرده. رسانه‌ها پیشتر خبر داده بودن، برخی از رسانه‌ها، که دستور کاری یکی از جلسات آینده شورای عالی امنیت ملی قرار است موضوع رفع حذف باشه، که حالا آقای کیوان خسروی بدون اشاره به این موضوع این شایعه رو تکذیب کرد.
روزنامه کیهان هم تیتر یک خودش رو اختصاص داده به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای.
بله، روزنامه کیهان نوشته که آقای خامنه‌ای در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای فناوری نانو گفته که اجازه ندهید انگیزه های سیاسی درون فضای علمی نفوذ کند. روزنامه کیهان هم سخنان آقای روحانی رو مورد توجه قرار داده، اما نوشته که روحانی بار دیگر از منتقدان دولت انتقاد کرد.
روزنامه جهان سند تیتر یک خودش رو به تورم اختصاص داده.
بله، این روزنامه در تیتر یک هشدار کارشناسان اقتصادی درباره رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی و در نهایت احتمال موج دوم افزایش نرخ تورم رو مورد توجه قرار داده. گزارش مفصلی در این زمینه در گفتگو با چند کارشناس اقتصادی منتشر کرده. موج اخراج پایان سال یکی از گزارش‌های اصلی صفحه یک روزنامه جهان صنعت هست که این روزنامه نوشته کارگران قرارداد موقت در ماه‌های پایانی در حال اخراج از مراکز اشتغال خودشون هستن تا در سال جدید بعد دوباره احتمال داره که برخی از اونها به سر کار خودشون برگردن.
خب روزنامه شهروند به غیر از تیتر یکش که به دفاع روحانی در برابر حمله به ظریف اختصاص داده و نوشته، چه موضوعات دیگری رو برجسته کرده؟
دو موضوع دیگه دستی کم در روزنامه شهروند مورد توجه سردبیر و اعضای تحریری این روزنامه قرار گرفته. یکی گزارشی است درباره 20 سال تلاش بی سرانجام برای خروج زباله از جنگل‌های شمال ایران که این روزنامه اشاره کرده هر ساله بیش از 2 میلیون تن زباله در شمال کشور در جنگل‌های و طبیعت شمال ایران رها میشه. عکس یکی این روزنامه گزارشی است درباره آمار تکان دهنده یونیسف از ازدواج کودکان در سراسر جهان از جمله ایران.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران هم خبر داده که در نانهای سنتی ماده شیمیایی جوهر قند وجود داره. این رو هم روزنامه شهروند بهش پرداخته. بریم سراغ روزنامه اعتماد شهرام و در روزنامه اعتماد تو چیا میبینی؟
روزنامه اعتماد عکسیه که خودش رو اختصاص داده به عبدالله که رئیس اجرایی دولت افغانستان هست. گفتگوی اختصاصی سارا معصومی روزنامه نگار روزنامه اعتماد در کابل با ایشون انجام شده که ایشون گفته حکومت وحدت ملی عاقلانه ترین راه برای افغانستان بود. یکی از گزارش هایی که روزنامه اعتماد امروز منتشر کرده درباره آغاز جشنواره فیلم فجر هست که از امروز به طور رسمی آغاز میشه و یک گزارش دیگر هم داره درباره دانشجویان ستاره دار که مشاور آقای روحانی تاکید کرده که وضعیت ستاره دار شدن دانشجویان کمرنگ شده اما از میان نرفت.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، توی بخش دوم باز هم با تو خواهیم بود. خب اما بالاخره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا 2015 به پایان رسید و تیم میزبان یعنی خود استرالیا قهرمان شد. اگه با فریبرز غریب همراه شیم خبرهای ورزشی بیشتری هم داریم.
پرونده رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا 2015 استرالیا روز گذشته با قهرمانی تیم میزبان بسته شد. دیدار فینال 16مین دوره جام ملت‌های آسیا در شهر سیدنی بین استرالیا و کره جنوبی پس از تساوی 1-1 در 90 دقیقه وقت معمول به وقت اضافه کشیده شد که در نهایت میزبان در وقت اضافه گل پیروزی را به ثمر رساند و برای اولین بار به عنوان قهرمانی رسید. قضاوت این دیدار را علیرضا فغانی داور بین‌المللی ایران بر عهده داشت. رضا سخندان و محمد رضا ابوالفضلی هم کمک‌های او بودند. بعد از برگزاری مراسم تجلیل از مدال‌آوران بازی‌های آسیایی و اهدای سکه به آنان که دو روز پیش در تهران انجام شد، به گزارش خبرگزاری‌ها برخی از مربیان در اعتراض به میزان پاداش خود سکه‌های اهدایی را برای وزیر ورزش و جوانان پس فرستادند. در گزارشی که دیروز از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان میزان سکه اهدایی به مدال‌آوران را اینگونه برشمرد:
نفرات اول 150 سکه یک بها، برای نفرات دوم 70 تا، برای نفرات سوم 40 تا.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مربیان تیم‌های ملی کشتی، کاراته و تکواندو به نشانه اعتراض به کم بودن مقدار پاداش 20 سکه برای هر کدام، سکه‌های خود را پس دادند. رقابت‌های تنیس آزاد استرالیا اولین گرند اسلام سال 2015 امروز با برگزاری فینال مردان در شهر ملبورن به پایان می‌رسد. نوواک جوکوویچ سربستانی مرد اول تنیس جهان مقابل آندی ماری بریتانیایی سید شماره 6. دیروز در فینال زنان سرنا ویلیامز آمریکایی برترین تنیس باز حال حاضر جهان 2-0 ماریا شاراپووای روس سید شماره 2 را شکست داد و ششمین قهرمانیش را در تنیس اوپن استرالیا جشن گرفت. در آغاز هفته 23 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب نبرد تیم‌های اول و دوم جدول چلسی و منچستر سیتی برنده نداشت و دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند، اما منچستر یونایتد 3-1 لستر سیتی را برد و به رده سوم جدول صعود کرد. دیشب همچنین لیورپول در آنفیلد با 2 گل از سد وست هام گذشت. و در فوتبال لالیگای اسپانیا شب گذشته بازی‌های هفته 21 پیگیری شد. رئال مادرید صدرنشین جدول در سانتیاگو برنابئو در یک بازی پرگل 4-1 رئال سوسییداد را شکست داد و به اتلتیکو مادرید تیم سوم جدول در خانه ایبار 3-1 به پیروزی رسید. بارسلونا تیم دوم جدول امشب در نوکام میزبان ویارئال است. فریبرز فریب، رادیو فردا.
باز هم عده‌ای از اعضای صفحه فیسبوک رادیو فردا در کامنت‌های دیدگاه‌های خودشون رو در مورد رفع حصر آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد گفتن که توی بخش دوم حتما بهش میپردازیم. در ایران ساعت 7:30 بامداد دقیقاً. بیننده و شنونده دومین بخش صبحانه با خبر هستید. مجله بامدادی رادیو فردا به صورت زنده از شهر پراگ به شما تقدیم میشه. اگه با ما تازه همراه شدید بهتون خوش آمد میگم و صبحتون بخیر. در این بخش هم پیش از هر چیز خلاصه خبرها رو میشنویم از حسن جعفری.
با سلام دوباره. گروه موسوم به حکومت اسلامی شامگاه دیشب ویدئویی منتشر کرد که ظاهرا مربوط به سربریدن کنجی گوتو، دومین گروگان ژاپنی اسیر این گروه است. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، اقدام گروه حکومت اسلامی را عملی وحشیانه و تروریستی خواند و گفت ژاپن آن را فراموش نخواهد کرد. مذاکرات در مورد برقراری آتش‌بس در شرق اوکراین دیروز در مینسک، پایتخت بلاروس، بدون نتیجه پایان یافت و دو طرف یکدیگر را مسئول به بن‌بست رسیدن مذاکرات معرفی کردند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، دیروز بار دیگر از عملکرد دیپلمات‌های ایرانی در مذاکرات هسته‌ای دفاع کرد. مراسم افتتاحیه 33 جشنواره فیلم فجر شب گذشته در برج میلاد تهران برگزار شد. در واکنش به گزارش‌ها در مورد مطرح شدن موضوع حصر در جلسه شورای عالی امنیت ملی، سخنگوی این شورا چنین گزارش‌هایی را بی‌پایه و غیرواقعی خواند. ده‌ها هزار تن در مادرید، پایتخت اسپانیا، به دعوت حزب پودموس و در اعتراض به سیاست‌های ریاضتی در این کشور دست به راهپیمایی زدند. سپاه پاسداران میگوید چند کاربر فیسبوک را که به گفته سپاه صفحات ترویج فساد داشتند، شناسایی و بازداشت کرده است. رسانه‌های اصولگرا از برکناری علی شجاعی سائین از مدیریت اداره کتاب وزارت ارشاد به شدت انتقاد کردند. آلودگی هوا و گرد و غبار باعث تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها در بیشتر شهرهای استان خوزستان شد و به گفته سازمان محیط زیست، هوای اهواز هنوز در شرایط اضطرار است. به گفته یک نماینده مجلس، تا کنون 20 تن از اعضای گروه جیش العدل در ارتباط با پرونده ترور معلمان در استان سیستان و بلوچستان بازداشت شدند. دولت بحرین تابعیت 72 تن از شهروندان این کشور را باطل کرد و سرانجامی که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با افزایش مالیات سیگار در سال آینده مخالفت کرد.
همونطوری که در خبرها از حسن جعفری شنیدیم، آلودگی هوا و گرد و غبار شدید در اهواز همچنان ادامه داره. اتفاقا بخش دوم صبحانه با خبر رو با یک گزارش درباره همین موضوع ادامه میدیم. از چند نمایشگاه و گالری جدید در تهران خبر میگیریم. بخش دوم مروری بر مطبوعات رو داریم و بعد هم میریم سراغ مهمترین رویدادهای موسیقی جهان در هفته‌ای که گذشت. اما استان خوزستان و البته به ویژه شهر اهواز از سه‌شنبه گذشته در محاصره گرد و غبار شدید بوده. غلظت گرد و غبار به نوشته خبرگزاری ایسنا به اندازه که شهروندان اهوازی رو غافلگیر کرده و دیروز هم باعث تعطیلی مدارس شده در اهواز. جزئیات بیشتر رو بشنویم و ببینیم در گزارشی از جواد کوروشی.
اهواز و شمار دیگری از شهرهای خوزستان بار دیگر در گرد و غبار فرو رفتند. به گزارش رسانه‌ها از روز سه‌شنبه گذشته وزش باد به همراه ریزگردها آغاز شد و روز شنبه به اندازه‌ای رسید که شیفت صبح مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی تعطیل شدند. ادارات دولتی هم با تأخیر و از ساعت 10 صبح پاسخگوی مراجعان بود. وضعیت بحرانی آلودگی هوا که در مقایسه با موارد گذشته از غلظت بیشتری برخوردار است، اهوازی ها را خانه نشین کرده است. معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفظ محیط زیست کشور، در آبان ماه امسال هنگامی که اهواز موقعیت این روزها را داشت به سیمای جمهوری اسلامی گفت منشأ این آلودگی ها از یک طرف اکسیدهای گوگرد و ازوت است و از طرف دیگر ریزگردها.
مزنون اصلی اکسیدهای گوگرد و از طرف اکسیدهای ازوته. منشأ اینها عمدتاً بحث فعالیت‌های نفتیه و مجموعه این عوامل کنار هم. ریزگردها هم یقیناً یکی از مزنونین جدی هستند.
به گفته خانم ابتکار، منشأ این آلودگی و ریزگردها هم صنعت و هم شرایط اقلیمی است.
ما خوشبختانه برای حل و فصل مشکلات ریزگردها هم تلاشای رو آغاز کردیم. از سال گذشته دولت قبل هم تلاشای رو داشته با دولت عراق، با کشورهای همسایه. ما هم یه سری اقدامات بین‌المللی رو شروع کردیم. امیدواریم که انشاءالله به زودی بتونیم نتایج این تلاش‌ها رو هم گزارش بدیم.
ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ، درباره منشأ این آلودگی به رادیو فردا میگوید جلوگیری از پیدایش این وضعیت از اختیار خارج است.
منشأ این ریزگردها داخل ایران نیست. این یک پدیده خیلی نادر اقلیمیه که البته خب ما در این دوره‌ای که الان داریم زندگی می‌کنیم، مثلا همین با اینکه به حال النینو بیش فعال شده، اینکه تعداد دفعات وقوع خشکسالی در خاورمیانه حدوداً 5 برابر شده، خب اینا یک این پدیده‌هایی هستن که با هم به هر حال میتونن یک شرایط چشم‌انداز رو تغییر بدن و یک پدیده‌های تازه‌ای رو با خودشون بیارن. شما که یک مؤلفه مهمی مثل بارش 20% کاهش پیدا میکنه، مثل دما حدود 1 درجه افزایش پیدا میکنه، و اینکه تعداد وقوع خشکسالی در کل منطقه خاورمیانه است از هر 10 سال یک بار میرسه به هر 10 سال 6 بار، خب این طبیعی هست که با خودش پدیده‌های جدیدی ایجاد میکنه و یک شرایط و وضعیت جدیدی. این پدیده ریزگرد از یک منشأ عظیمی از جاهای خیلی دوردست، یعنی حتی از صحرای آفریقا و از جنوب صحرای عربستان و البته خب جاهایی که تحت تاثیر خشکسالی دچار به اصطلاح قحطی زیست بومی شدن، مثل عراق، مثل سوریه همسایگان ما، خب این پدیده از این جاها منشأ میگیره عمدتاً. دلایل اقلیمیش دلایلی است که کنترلش از اختیار اساسا بشر خارج. به خاطر تصور من این است که امکان جلوگیری از ورود این یا کاهش ورود این یا کاهش این مقدار ریزگرد وجود نداره و بیشتر تلاشا باید متمرکز بشه بر اون بحث بهداشتی و اون به اصطلاح ایمن سازی شهروندان در مقابل این پدیده.
محمد رضا لایجان زاده، مدیر کل حفاظت از محیط زیست خوزستان، روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت در محدوده خوزستان به واسطه وجود برخی از کانونهای ریزگردخیز، وزش بادهای نسبتاً شدید موجب بروز گرد و غبار می شود و کیفیت هوا را پایین می آورد. به گفته مدیر کل حفاظت از محیط زیست خوزستان، تا کنون اهواز با چنین غلظت گرد و غباری روبرو نشده بود و برابر آخرین آمار به دست آمده میزان غلظت گرد و غبار در ظهر پنجشنبه در منطقه عین دو اهواز 3800 میکروگرم اعلام شده و شهرهای آبادان و خرمشهر با غلظت 283، بهبهان با غلظت 295 و دشت آزادگان با 114 میکروگرم دچار پدیده گرد و غبار شدند. غلظت بی سابقه و آلودگی هوا شهروندان اهوازی و به ویژه افراد مسن، بیمار و کودکان را با مشکل روبرو کرده است. به گفته شهریار میرخشتی، رئیس مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی خوزستان، اتوبوس آمبولانس در میادین شهر اهواز مستقر و بین مردم در 2 روز گذشته ماسک توزیع شده است. وی هشدار داد که افرادی که مستعد بیماری‌های قلبی و تنفسی هستند باید از مراجعه غیر ضروری به خارج از منزل خودداری کنند. هواشناسی خوزستان پیش بینی کرده است که این گرد و غبار چند روز دیگر ادامه داشته باشد.
از کارگران درباره کارگران کارنامه، دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
داستان‌های مذهبی در برخی از جوامع از درون مایه‌های خلق آثار هنری بودند. نمایشگاهی با عنوان چند روایت از کتاب مقدس در تهران افتتاح شده. فرج سرکوهی از آلمان برای ما میگه چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شدند. آقای سرکوهی،
این نمایشگاه نقاشی‌های زرتشت ابراهیمی هست در گالری طراحان آزاد تهران که روایت شخصیشون رو از برخی از داستان‌های عهد عتیق، یعنی اون چیزی که تو ایران معروف هست به نام تورات یا در اصل بهش میگن عهد عتیق، کتاب مقدس دو بخش داره، عهد جدید و عهد عتیق. عهد عتیق اون چیزی است که در ایران بهش میگن تورات که در واقع نیست، غلط هست این اصطلاح، اما به هر حال چون عهد عتیق شامل کتاب‌های متعددی هستش، به هر حال برداشت‌های شخصیشون رو از داستان‌هایی که در این که عهد عتیق آمده است تصویر کردن و در کوشیدن که یکی به اصطلاح تکنیک های نوعی به کار بگیرن یا در واقع ترکیب بکنن. مثلا شما ببینید که موضوعی است برگرفته از عهد عتیق، اما مثلا یه فوتبالیست در نقاشی کشیده شده، یا مثلا علائم و نشانه های از زندگی امروزه از حروف لاتین آمده. ترکیب بندی ها هم گاهی بدون پرسپکتیو هستند تا به اصطلاح اون مسطح بودنش القا اسطوره بکنه. من این توضیح رو بدم که کاری که ایشون کرده البته خیلی در غرب رایج از کار زیاد نوعی نیست، در واقع خیلی هم کهنه هستش که مثلا به شکل پریمیتیو یا مثلا از دیدگاه نقاشی پریمیتیو به عهد عتیق رو تصویر بکنن. در غرب مذهب و تاریخ مقدس مذهبی و چهره های مذهبی که از دستمایه های بزرگ آثار هنری هستند. در قرون وسطا کلیسا خودش سرمایه گذاری میکرد برای این کار، و بعد در رنسانس میدونیم که بیشترین آثار بزرگ کارهای میکلانج، داوینچی و غیره همه در واقع برگرفته شده هستند از داستان های مذهبی. اما در ایران متاسفانه ممنوع هست و هنرمندان ما نمیتوانند از اون گنجینه بزرگ داستانهای اسلامی بهره بگیرند و اون رو بازآفرینی هنری بکنند. به همین دلیل هم شاید این نمایشگاه جالب باشه.
خب امروز بیشتر راجع به نمایشگاه ها صحبت میکنیم. حرکت و سکون در نمایشگاهی با عنوان نقطه صفر از این نمایشگاه چه خبر؟
بله، حامد بهروزکار، مینو ایرانپور، پریچهر طیبی و علی هنرور، این چهار نفر آثار خودشون رو در این نمایشگاه نقطه صفر ارائه دادن در گالری مژده که 7 نقاشی هست، 2 تا مجسمه و 1 ویدیو آرت. و در همه این آثار کوشش بر اون بوده، همونطور که شما گفتین، بین سکون و حرکت و انرژی ما، بین انرژی که بین این دو میگذرد، آثار اینا رو بیان بکنن. نمایشگاه تا 16 بهمن ماه ادامه داره.
و نمایشگاه آرایه‌های مشبک در گالری مس افتتاح شده. توی این نمایشگاه بیننده با چه آثاری روبرو میشه؟
میدونیم که مشبک کاری یکی از شاخه های بسیار صنعت یا هنر صنعت قلمزنی بود که از هنر صنعتگری ها یا هنر صنعت های سنتی ما هستش. حالا در نمایشگاهی که اشاره کردین در گالری مسنگار، آثاری که ارائه شده آثار آرایه هایی هستش که لودویگ برگر نظری با مشبک کاری خلق کرده. تندیس ها، تابلوها، زیورالات، صحنه های مختلف زندگی، تزئینات و عناصر کار بود.
یه نمایشگاه دیگه هم داریم آقای سرکوهی، نمایشگاهی با عنوان مشق مکتب صفوی. چه آثاری توی این نمایشگاه ارائه شدن؟
وقتی از مکتب صفوی حرف میزنیم، در واقع از متعالی ترین و زیباترین ژانر نقاشی سنتی ایران، یعنی مینیاتور حرف میزنیم. میدونیم که در دوران صفوی مینیاتور به اوج خودش رسید، به استادان بزرگی وجود آمدن و از جمله شاهنامه بایسون‌قری خلق شد که زیباترین نمونه های مینیاتور ایرانی هستش. حالا تعدادی از هنرمندان کوشیدن که تمهای این دوره رو بگیرن و 20 نقاشی خلق کردن در نگارگری، تزئین و گل و مرغ با تمهای دوره صفوی در گالری ایده پارس. برخی از این آثار نو هست، تمش نو هست، و برخی اینان کپی کاریه. نمایشگاه تا 15 بهمن ما ادامه داره.
ممنونم ازتون فرج سرکویی از آلمان.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
برای بخش دوم بررسی مطبوعات 4 تا موضوع رو در نظر گرفتیم، از جمله بازتاب صحبت‌های حسن روحانی در روزنامه‌های امروز که توی بخش اول خیلی نشد مفصل بهش بپردازیم. اینجا شهرام رفیع‌زاده برای ما میگه که بازتاب صحبت‌های حسن روحانی، شهرام، توی روزنامه‌های امروز در دفاع از محمد جواد ظریف وزیر خارجه و تیم مذاکره کننده هسته‌ای چه بود و چه است؟
امروز اغلب روزنامه ها به سخنان روز گذشته آقای حسن روحانی توجه ویژه‌ای داشتند. روزنامه ایران در گزارش مفصلی که منتشر کرده، سخنان روز گذشته آقای حسن روحانی رو انتقاد شدید روحانی از بهانه تراشی مخالفان مذاکره هسته‌ای توصیف کرده و حتی از قول ایشون نوشته که برخی در داخل برای حریف کف می‌زنن. علاوه بر این، روزنامه ایران نوشته که آقای حسن روحانی گفته من شاهدم که دیپلمات‌ها نه شب دارن و نه روز و مدام در حال تلاش هستن برای اینکه مذاکرات به نتیجه برسه. نکته دیگری هم که آقای روحانی بنوشته این روزنامه بر اون تاکید کرده این هست که گفته هیچ چیز با شعار درست نمیشه. البته روزنامه ایران همزمان گزارش مفصلی منتشر کرده با عنوان سریال احضار دیپلمات ها به بهارستان و نوشته که آقای محمد جواد ظریف قرار است هم امروز، یعنی روز یک شنبه، و هم روز سه شنبه به مجلس بره برای پاسخ پاسخگویی به برخی از سوالات مطرح شده از سوی نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی به ویژه نمایندگان نزدیک به طیف پایداری. روزنامه ایران اشاره کرده که پیشتر یکی از سوالات این بوده که از آقای ظریف این بوده که چرا به پاریس سفر کرده در زمانی که ماجرای شارلی ابدو پیش آمده، چرا با وزیر خارجه فرانسه دیدار کرده و چرا با آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا پیاده روی انجام داده. اما روزنامه ایران نوشته حالا یک سوال جدید هم افسوده شده و اون این هست که معاون مجلس آلمان که به ایران سفر کرده بود با برخی چهره ها دیدار کرده و نمایندگان اصولگرا به اون هم اعتراض دارن. اما روزنامه جوان امروز سخنان آقای حسن روحانی رو مورد توجه کرده، منتها از دیدگاه متفاوتی، و نوشته که روحانی انتقاد از راه رفتن ظریف با کری رو تهمت و تحقیر خواند و سخنان آقای روحانی این روزنامه البته منتشر کرد.
روزنامه جهان صنعت از هشدار کارشناسان درباره موج دوم تورم گزارش داده. جزئیات بیشتر درباره این هشدار کارشناسا چیه؟
امروز روزنامه جهان صنعت با دو کارشناس اقتصادی گفتگو انجام داده. یکیش آقای حسین راخفر هست، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، و دیگری محمد قلی یوسفی، عضو هیئت علمی دانشکده علامه طباطبایی. هر دو اقتصاددان در گفتگو با روزنامه جهان صنعت هشدار دادن نسبت به رویه تازه‌ای که بانک مرکزی به نوشته روزنامه جهان صنعت در چند هفته گذشته در پیش گرفته و اون تبدیل 2.1 میلیارد دلار ارز بلوکه شده حاصل از فروش نفت هست به ریال و در اختیار قرار دادن چنین مبلغی به دولت آقای روحانی، که آقای حسین راخفر تأکید کرده که این یک اقدام بسیار خطرناک است، چرا که آقای احمدی نژاد هم در دورانی که درآمد نفت ایران بالا رفته بود همین کار رو انجام میداد و موجب شد که به نوشته روزنامه جهان صنعت تورم به بیش از 35% برسه. هر دو اقتصاددان گفتن که ممکنه که پایه پولی رشد پیدا بکنه و افزایش نقدینگی حتما به موج دوم تورم منجر میشه و دولت آقای روحانی بسیار باید مراقب باشه.
روزنامه اعتماد یک گزارش منتشر کرده درباره وضعیت دانشجوهای ستاره دار با گذشت یک سال و نیم از روی کار آمدن دولت 11 این دانشجوها حالا در چه وضعیتی قرار دارن؟
بله، روزنامه اعتماد امروز سخنان مشاور رئیس جمهوری اسلامی رو منتشر کرده که آقای حسام الدین آشنا به روزنامه اعتماد گفته که ستاره دانشجویان کمرنگ شده در 18 ماه گذشته، اما کمتر نشده و همچنان دانشجویان ستاره دار وجود دارن. ایشون در این حال گفته که فضای دانشگاه ها بهتر شده، فضای فعالیت های صنفی و دانشجویی در دانشگاه ها بهتر شده، اما هنوز به مرحله‌ای نرسیده که دولت آقای روحانی مد نظرش بوده. علاوه بر این روزنامه اعتماد اشاره کرده که یکی از شعارهای انتخاباتی آقای حسن روحانی هم بازگرداندن دانشجویان ستاره دار یا دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه ها بوده، که به نوشته روزنامه تا حدودی دولت آقای روحانی موفق شده، اما مشاور ایشون تاکید کرده که هنوز به همه وعده آقای روحانی عمل نشده.
و روزنامه شرق هم گزارشی درباره بودجه شهرداری تهران و همینطور حقوق شهردار تهران منتشر کرده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، فاطمه جمالپور خبرنگار روزنامه شرق امروز گزارش مفصلی داره درباره بودجه شهرداری تهران در سال آینده که به نوشته روزنامه شرق حدود 10% افزایش پیدا کرده، به 17000 میلیارد تومان خواهد رسید و البته حدود 5000 میلیارد تومانش اعتبارات هزینه‌ای است، حدود 8000 میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و 3000 میلیارد تومان هم اعتبارات تملک دارایی‌های مالی است. نکته‌ای که خبرنگار روزنامه شرق به اون اشاره کرده حقوق آقای محمد باقر غالیباف هست که در لایحه بودجه برای یک سال 8 میلیون تومان در نظر گرفته شده که معادل 660 هزار تومان در ماه خواهد بود، یعنی از یک کارگر هم کمتر. اما روزنامه شرق نوشته که ایشون برای شهردار تهران 88 میلیارد تومان پاداش در نظر گرفته شده و البته یک عضو شورای شهر تهران به این روزنامه گفته که آقای غالیباف ماهانه 30 میلیون تومان حقوق میگیره.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا. خب اما بازم بریم سراغ فیسبوک رادیو فردا و کامنت هایی که کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا درباره رفع حصر آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد نوشتن. داوود نوشته نهایت خوشخیالیه که فکر کنیم روحانی کاری انجام میده وزارت امنیت که زیر نظر این آقاست، وزارت ارشاد هم همینطور. این همه بازداشت‌های خودسرانه، تعطیلی مطبوعات، زندانی کردن روزنامه‌نگاران، دریغ از کمترین واکنش این آقا. بازم ما سیاه شدیم. این هم بهتر از اونها نیست. از این امامزاده توقع معجزه نداشته باشید. فرهاد گفته حصر باید تکلیفش روشن بشه و بر اساس قانون عمل بشه. دوست دیگری گفته یه دادگاه تشکیل بدید، اصلا حبس ابد براشون بزنید. حبیب میگه چه کارشون داریم بابا، برای خودشون حال میکنن و در ضمن تاریخ مصرفشون برای جمهوری اسلامی تمام شده و کاری رو که ازشون میخواستن به شکل خیلی صحیحی انجام دادن و به گفته این کاربر عوام فریبی که مد نظر مسئولین بلندپایه نظام بوده رو به خوبی انجام دادن. امید هم میگه ببینیم و تعریف کنیم، امیدواریم که مصرف انتخاباتی نداشته باشه که مردم فراموش نمیکنن. نظر شماست و پخش این نظرات از رادیو فردا هم به معنای تایید اونها نیست. میتونید به ما زنگ هم بزنید، برای ما پیغام بگذارید روی پیامگیر 24 ساعته ما 20420221122112 در اختیار شماست. اما مهمترین رویدادهای موسیقی جهان رو بشنویم در هفته‌ای که گذشت، همراه با بردی افشین.
سلام، امروز یک شنبه است و آخرین روز تعطیل هفته بیرون از ایران در بیشتر کشورهای جهان. برای همین طبق معمول هر هفته مرور میکنم بر مهمترین اتفاقهای موسیقی جهان در 7 روز گذشته و البته بیشتر هم توجه هم معطوف به موسیقی مردم پسندتر و فراگیر. در چند روز گذشته یک آهنگ از یکی از پدیده‌های موسیقی جهان در سال گذشته میلادی، سال 2014، کلی جنجال ساز بوده. آهنگی از سم سمیث، خواننده و آهنگساز 22 ساله انگلیسی، هنرمند موسیقی سبک‌های سول و ریتم اند بلوز، استعدادی که خیلی‌ها آینه بسیار درخشان رو براش متصورن و البته در همین مدت کوتاه فعالیتش به موفقیت‌های خیره کننده رسیده. It's true, I'm not good at a one-night stand, but I still need love 'cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? این آهنگی است به اسم Stay With Me یا با من بمون، آهنگی از سم سمیث، از تک آهنگ‌های بسیار موفق این هنرمند جوان و مستعد. سم سمیث که در مراسم گرمی امسال، مراسم سال 2015، در کل در 6 بخش نامزد دریافت جایزه است، رسما به خاطر این تک آهنگ در 3 بخش نامزده، از جمله در 2 بخش از 4 بخش مهم گرمی، بخش های بهترین آهنگ و بهترین ضبط سال. البته با این آهنگ سم سمیث در سال 2014 تونست جایزه بهترین آهنگ سال رو در مراسم موبو یا موسیقی میراث سیاهان به دست بیاره و به علاوه این آهنگ از نظر تجاری هم موفق ترین اثر از سم سمیث به حساب میاد. آهنگی است که در کشورهایی چون ایرلند، کانادا، نیوزیلند و بریتانیا تونسته در صدر جدول پرفروشترین های هفته بیسته. این سومین تک آهنگ منتشر شده از سم سمیثه که در سال 2014 میلادی به بازار اومده و اتفاقا همین تک آهنگی که در چند روز گذشته کلی جنجال برانگیز بوده. Oh, no, it's not a good look and some self-control.
در ابتدا در مطلبی در روزنامه سان، روزنامه عامه پسند چاپ بریتانیا نوشته شده بود، سم سمیت برای این آهنگ، آهنگ با من بمون، به تام پتی چهره اسطوره‌ای موسیقی راک بدهکاره، چرا که این آهنگ شباهت‌های زیادی با یکی از آثار تام پتی داره، یک آهنگ از انتهای دهه 80 میلادی. روزنامه سان اون زمان از احتمال برگزاری دعوای قضایی بر سر حق مؤلف اثر حرف زده بود و این آغاز ماجرای جنجالی بود که رسانه‌ها در روزهای گذشته به اون بیشتر هم دامن زدند. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? اما از حاشیه هایی که رسانه های عمدتاً عامه پسند در این چند روز بر سر این آهنگ رقم زدن صرف نظر می کنم و خلاصه توضیح می دم که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. پس از اینکه نمایندگان تام پتی از ماجرای شباهت آثار مطلع شدند، اون رو با نمایندگان سم سمیت مطرح کردند و نمایندگان سم سمیت هم در نامه‌ای رسماً اعتراف کردند این شباهت بین آثار وجود داره، اما شباهت‌ها تصادفی هنری است. با این حال نمایندگان سم سمیت نام تام پتی و همکارش جفلین رو هم به نام آهنگسازان آهنگ با من بمون از سم سمیت اضافه کردند. تام پتی هنرمند برجسته و تأثیرگذار موسیقی راک، آهنگساز، نوازنده و خواننده 64 ساله، او هم به این ماجراها در نامه‌ای واکنش نشون داد و از پیغامی که تام پتی منتشر کرده میشه برداشت کرد که او قصد دعوای حقوقی نداشته و باور داره از این موارد، از این جور موارد، شباهت‌های موسیقایی همیشه در عالم هنر رخ داده و رخ میده و تام پتی اونها رو صرفاً تصادف هنری خونده. تام پتی برای سم سمیت، هنرمند جوونی که در آغاز راهه، آرزوی موفقیت هم کرده. اما ما در آخر به آهنگی از تام پتی گوش میدیم که خیلی ها باور دارند بسیار شبیه آهنگ موفق با من بمونه، آهنگی از سم سمیت. البته آهنگ تام پتی در سال 1989 منتشر شده، 26 سال پیش، و تام پتی رو در ساخت این اثر جف لین، آهنگساز مطرح انگلیسی، همراهی کرده. آهنگی به اسم I won't back down یا کنار نمیکشم در ترانه این آهنگ از تام پتی درباره سرپیچی و نافرمانی برابر ظلم و جور میشنویم، در حالی که در ترانه آهنگ با من بمون از سم سمیت بیشتر از کلام عاشقانه میشنویم. ما با هم گوش میدیم کنار نمیکشم یا I won't back down از تام پتی. Down.
خب صبحانه با خبر امروز به پایان رسید، اما ایستگاه رادیو فردا تعطیلی نداره. تا فردا صبح که با یه صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم. براتون یه نفس برنامه موسیقی داریم. روزتون خوش، خدا نگهدار.